زیحجه است. همطوری که در فهرست و زمان پخش برنامه هم عرض کردم، برای این ساعت برنامه سمت خدا رو در نظر گرفتیم، 30 دقیقه با بحث مدیریت ذهن در خانواده.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام عرض می‌کنم محضر شما خوبان، آقایان و بانوان، شنوندگان جان. خیلی خوش اومدید به برنامه امروز دوشنبه‌ای که خیلی خاص و ویژه این دوشنبه به نام ابا عبدالله الحسین علیه السلام، در روز ترویه، یوم الترویه، در آستانه روز عرفه خدمت شما خوبان رسیدیم. یه سلام خاص و ویژه هم میخوام بلند بالا به مردمان پیشانی بلند دزفول داشته باشم. دزفولی های عزیز، مردم قهرمان این خطه پاک از ایران، ارادت داریم خدمت شما. اگه رفتید امامزاده بزرگوار سبز قبا، سلام من و رفقای برنامه سمت خدا رو به آقا برسونید، تکریم کنید آقا رو. و یه سلامم دوباره محضر همه شهدای شهر مقاومت دزفول که به خاطرش امروز تو تقویم ما شده روز ملی مقاومت و پایداری، مخصوصا سردار عزیز و رشید، شهید غلام علی رشید. بفرمایید با حاج آقای پناهیان عزیز باشیم و برنامه رو دیگه رسما اینجوری شروع کنیم.
دین ما مناسکش خیلی زمان داره، خیلی زمان بندی شده است. به همین دلیل ما مناسبت ها رو یادآوری میکنیم، یادمون نره مکان ها مهمه در دین ما، زمان. و البته ما در آستانه عید قربان و دهه بسیار مهم. با عظمتی هستیم که دهه عید ولایت میشه نامید.
قربان تا قدیر،
قربان تا قدیر رو امام شهیدمون فرمودن یک دهه جشن بگیریم. این کم پیش میاد حضرت آقا خودشون یه مناسک خاصی رو اعلام کنن. دیدم خیلی از مساجد یه دهه جلسه میگیرن، ما یه دهه برای عاشورا عزاداری میگیریم، سوگواری میکنیم دهه اول محرم رو. بعضی البته توفیق بیشتر هم دارن، خوش به سعادتشون. اگر یه دهه برای عاشورا لااقل عزاداری میکنیم، لااقل باید دو دهه برای قدیر مراسم بگیریم، جشن بگیریم. چون قدیر از یه جهاتی مهمتر از عاشوراست. ما قدیر رو اگر از دست نمیدادیم به عاشورا منجر نمیشد کار. و بنده بارها و بارها سالهاست که اینو دارم تاکید میکنم، این خاطره رو کنار خانه کعبه من دارم.
بله.
که با یک کسی که میگفت من استاد دانشگاه هستم در مصر،
بله،
صحبتی میکردم، گفت شما مذهبتون چیه؟ طرز نماز خوندن منو دید. گفتم من شیعه هستم. گفت همونا که قرآنشون فرق میکنه. گفتم نه فرق نمیکنه. دو سه تا شبهه دیگه به ذهنش رسیده بود که بگه، یعنی در واقع شنیده بود. گفت همه رو من برطرف کردم. گفتش که خب فرق شما پس با ما چیه که حالا مثلا شیعه نیستیم؟ در محبت اهل بیت هم گفتم که، گفت ما هم دوست داریم اهل بیت، واقعا مصری ها دوست دارن اهل بیت.
بله.
گفتم شنیدی قدیر رو؟ گفت نه. گفتم از شیعیان چی شنیدی؟ گفت عاشورا شنیدم، نمیدونم چند تا مناسبت دیگه، ولی گفت قدیر نمیدونم چیه. گفتم مکان قدیر خم، روز قدیر، اصلا به گوشش نخورده بود این کلمه. یعنی ما تقصیر و قصور داریم درباره قدیر، باید شلوغش کنیم. آیین نامه شلوغ کردن در قدیر رو امیرالمومنین علی علیه السلام اعلام فرمودن، امام رضا علیه السلام فرمودن که امیرالمومنین علی علیه السلام در یک روز جمعه که روز قدیر بود فرمودن در قدیر این چنین رفتار بکنید، لباس نو بپوشید، برای بچهاتون لباس نو بخرید، مهمونی برید، مهمونی بدید، اطعام کنید. هر یک طعام به یک مؤمن داده بشه، یک میلیون پیامبر رو انگار اطعام کردید. یه نفر میگفت مگه ما یک میلیون پیامبر داریم؟ گفتم حالا در جا نه، ولی مثلا به تعداد شما میتونید 124,000 پیغمبر رو بارها مهمان کنید. غرض عظمت ثوابشه که خواستن به ما بفهمونن اگر باور کنیم. و از اون طرف قرض دادن در عید قدیر تو همین خطبه امیرالمومنین علی علیه السلام هست، حضرت من ضمانت میکنم این پول برگرده. خیلی عجیبه. و جوری که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند قدیر رو جشن بگیرید، اگر ما رعایت بکنیم همه عالم از قدیر خبردار میشن، نه فقط جهان اسلامی. که ما باید ببینیم که مثلا مؤمنین مصر که اینا که دیگه بچه های خوبی هستن، محب اهل بیتن،
وقتی اونا میگن بعضی ها نمیدونیم
که نشنیدیم تا حالا. ببینید خیلی مهمه، ما نمیخوایم همه بیان به قدیر معتقد بشن، بابا شنیده باشن لااقل بدونن ما چمونه. ببینید همینو بدونن. و واقعا این درد بزرگیه در جهان اسلام. و کام بچه شیعه ها، بچه مسلمان ها باید شیرین بشه در قدیر، اینو باید همه بچشن. چقدر عالیه، چندین سال در مملکت ما اطعام قدیر باب شده، هدیه دادن و جایزه دادن برای نوجوان ها و کودکان توصیه امیرالمومنین علی علیه السلام هست. ما یه بار میخواستیم یکی دو سال تلاش هم کردیم که میلیونی مردم رو جمع کنیم، بعد میلیونی هدیه برای کودکان بگیریم. کودکان ما تو ذهنشون باشه روز قدیر میرن جشن، هدیه بهمون میدن. ببینید اینا سفارش امیرالمومنین علی علیه السلام است. من چجوری این رو
درباره قدیر،
درباره جشن گرفتن برای قدیر به ویژه چندین سفارش برای کودکان دارن. خب ما الان تو این تجمعات که دیگه الحمدلله داریم، کنارش دیگه غذا گذاشته بشه، بعد همین مردم مشارکت میکنن یا اصلا به صورت خاص اطعام و افطار برای همین تجمعات داده بشه، یعنی تلفیق از این تجمعات و رفتار مجاهدانه مردم به اضافه جشن قدیر چه شود، حتما اثرش رو چند برابر میکنه
انشاءالله.
هر کی هر چقدر میتونه. بعضیا توی برخی محلات 110 تا دیگ به نیت امیرالمومنین علی علیه السلام میگیرن. نمیدونم، ابتکارات مختلف. گاهی یه نفر میاد یه گوله نمک فقط میاره، میگه من اینقدر میتونستم، خدا ازش قبول کنه، از همه اطعام چه بسا اجرش بیشتر باشه. ولی ترکش نکنیم، تو خونه غذا نخوریم قدیر، غذای خودمون رو بیاریم با مردم به مشارکت بگذاریم. اگه میتونیم یک غذا برای یک همسایه درست کنیم و بهشون تقدیم کنیم، خصوصا اگر اهل آمدن تو تجمعات دینی نیستن، غذاشون رو درست کنیم تحویل بدیم، خودمون بیایم تو تظاهرات بگن آقا این چی بود؟ این اطعامی بود که امیرالمومنین علی علیه السلام سفارش کرد. خیلی کارهای قشنگی میشه کرد.
خیلی خوب.
و ما این عید رو باید بزرگ بداریم. البته منافاتی نداره اون عید با این عزایی که از امام شهیدمون در قلبمون داریم، چون اساساً این بزرگ داشتا انقدر جنبه معرفتی، معنوی و حماسی داره که ضد هم دیگه نیستن، متناسب با هم هستن. ما اگر برای امام شهیدمون بیش از 240 داریم عزاداری میکنیم، به برکت قدیریه که در دلها و اندیشه های ما جاریه. اگر ما قدیر رو پاس بداریم، حماسه بیشتر تقویت خواهد شد در زمان خودمون، جهادمون، عزاداریمون برای امام شهیدمون بیشتر خواهد شد و وفاداریمون ان شاء الله که مردم ما در این ایام، به ویژه از فردا شروع میکنیم دوباره عرفه، پیروزی قطعی اسلام و مسلمین رو از خداوند متعال بگیرن
ان شاء الله.
و اینکه حالا گفتگو داره میشه برای پیش شرط‌های مذاکره، چون هنوز که مذاکره نیست، بحث پیش شرط‌هاست. دشمن ما اگر عقب نشسته به ذلت افتاده داره پیش شرط‌های ما رو سرش چونه میزنه، تا حالا ما نمیتونستیم پیش شرط بگذاریم براش، چون زدیمش و محکم خورده. و اگه بتونه بزنه، همه این پیش شرط‌ها و شرط‌ها و مذاکره و توافق‌ها رو زیر پا خواهد گذاشت و خواهد آمد و ما رو خواهد زد. مردم ما میدونن مذاکره هیچ ارزشی نداره. اگر لازمه به خاطر تأمین منافع ملی گاهی به عنوان مبارزه مذاکره هم صورت بگیره، بدون اینکه وابسته کنیم به مذاکره چیزی رو، ما امنیتمون با قدرتمون داره فراهم میشه، با قدرت ملی،
بله،
با قدرتی که رهبری در این محبوبیتشون میان مردم دارن، با قدرت دین و نرم افزاری که داریم برای مجاهده، با قدرت موشک هامون در نهایت و عقید دوله هم مستطعتم من قوه. ما با اینا تعمیم میکنیم. گاهی هم لازمه با مذاکره آبروی استکبار جهان رو ببریم، میبریم. یعنی با مذاکره باید ما فقط بزنیم، کما اینکه تا الان کم و بیش این ضربه ها به دشمن زده شده. اینکه ما شروطمون رو داریم دیکته میکنیم، اینا پشت سر شروط ما ایستادن و نمیتونن دستورالعمل برای مذاکره مثل قبل تعیین کنن، این خودش پیروزیه،
فارغ از اینکه به کجا ختم
به کجا ختم بشه. ولی قطعا دشمن دست از دشمنی بر نمیداره. اگه محکم نزده بودیم الان آرامش نداشتیم. اگر دشمن دوباره هوس نفهمی به سرش زد، انشاءالله اینقدر محکم تر خواهیم زد که آخرین نبرد باشه تو این چند مرحله ای که نبرد داشتیم با دشمن. خب این پیروزی رو باید روز عرفه بگیریم،
از خدای متعال بخوایم.
بله
ان شاء الله. بسیار عالی آقا، بریم سراغ بحثمون یا نریم؟
بله بله،
آره در خدمت شما.
ما بالاخره در هر عرصه‌ای به مدیریت ذهن نیاز داریم.
در خدمت شما.
جلسه قبل مدیریت ذهن در خانواده رو شروع کردیم.
بله.
و این مدیریت ذهن در خانواده خیلی جا داره، چون بالاخره بخش‌های مهمی از زندگی ما در خانه و خانواده است. بچه‌هامون بخش‌های مهم تربیتشون در خانه است و خانواده، و ما باید بالاخره دنبال تربیت خانوادگی باشیم. از برخی رفتارهای سیاسیون، انواع و اقسام سیاسیون، اونایی که احساس ضعف مقابل دشمن می‌کنن یا اونهایی که قدرتمندانه مقابل دشمن می ایستن، میشه حدس زد اینا تو چه خانواده بزرگ شدن.
آها
بله،
که این تربیت
حاصل خانوادگیشون چه جوری بوده،
چه نگاهیه.
اون کسی که در مقابل دشمن احساس ضعف میکنه، این بد بزرگ شده، حتی ممکنه تو خانواده مذهبی بزرگ شده باشه. شما ممکنه یه بچه مذهبی توی خانواده مذهبی تو سری خور بار بیاری، مذهبی بودنش رو بهش تحمیل بکنی با انواع و اقسام صور، در نهایت ضعیف باشه به درد نمیخوره. ان الله یبغض المؤمن الضعیف، خدا غضب داره از مؤمن ضعیف. معلوم میشه مؤمن هم ممکنه بشی ولی ضعیف باشی. اون به شخصیت فرد بستگی داره. البته اینا معمولا از ایمان هم خارج میشن. ان شاء الله خدا همه ما رو، بنده رو بیشتر از همه ضعیف تر هستم، عاقبت به خیر بکنه. ولی تربیت خانوادگی خیلی مهمه و ما هر چه داریم از داشته هامون برمیگرده به خانواده های اصیلی که داریم. دشمن خیلی تلاش کرد خانواده رو در ایران نابود بکنه. شما فکر میکنید چند درصد موفق شد دشمن خانواده رو نابود بکنه؟
حالا اظهار نظر یه خورده سخته، باید آمارها اطلاعات رو داشته باشه آدم، ولی
من فکر میکنم بالای 50% موفق شده متاسفانه. چرا؟
نشانه هایی که توی رفتارهای اجتماعی وجود داره، خب یه چیزی،
یکی آمار طلاق، یکی دیر ازدواج کردن، یکی ازدواج نکردن، یکی آمار بچه ها که کاهش پیدا کرده. دیگه چه شاخص دیگه ای میخواد؟
مهم من دیگه عرض میکنم اینا آمار،
نصف شدیم ما.
آره الان مثلا ما رشد فکر کنم نرخ فرزند آوری تو ایران آخرین اطلاعات 1.35 مثلا.
همین اسرائیل خوناشامی که مرگ بر او میگوییم و بچه های مینابمون رو کشت و بچه های غزه رو کشت و اینا، همونها به ما القا کردن کم فرزند بیارید، ما فریب خوردیم، ما پذیرفتیم، ما شکست خوردیم در مقابل تهاجم فرنگی دشمنانمون که با ژن ما مشکل دارن. این ژن میخوان نباشه یا تحت سرپرستی و مدیریت اونها باشه و دین آمده این ژن ایرانی رو فربه کرده، تقویت کرده، هدایت کرده. ما اگه این ژن رو نداشتیم شاید اینقدر گرایش به این دین پیدا نمی کردیم. دین نرم افزاری شده برای ما انسانها. ما اولا انسانیم و باید این فطرت ما شکوفا بشه و هر اهالی هر منطقه ای هم یک سلسله صفاتی دارن. صفات ما ایرانی ها الحمدلله محبوب امیرالمومنین علی علیه السلام و ائمه هدا بوده، صفاتی که قبل از اینکه بیایم مسلمان بشیم آداب و سننمون رو ذکر میکردن. واقعا آدم نمیدونم قش میخواد بکنه برای امیرالمومنین از شدت محبت به مولا، که مولا اینقدر ایرانی ها رو دوست داشتن، اصلا مردم تیکه مینداختن، در واقع یه جورایی توهین میکردن به حضرت. تا یه ایرانی میومد پیش حضرت میگفتن آه الان ایشون دوباره محبتش به ایرانی ها گل میکنه، نشون میده این محبتو. حضرت اینجوری تحویل میگرفتن و انشاءالله که ما شایسته اون تحویل گرفتن باشیم، ما مقدم ساز ظهور امام زمان بشیم، ما نجات دهنده جهان بشیم. ولی با این وضع خانوادگی نمیشه. انشاءالله یک تحولاتی در جامعه ما پدید بیاد، بتونیم این اصلاح رفتاری رو انجام بدیم. نمیدونم حالا صدا و سیما هم چه نقشی داره در
حالا هر کسی هر دستگاهی. من یه سوال بپرسم از شما، سوال آماریه. شما و شما میدونید که بالاترین نرخ فرزند آوری در دنیا متعلق به چه حالا گروهی، حکومتی، نمیدونم رژیمی، چه گروه
قومی
کیه حالا به نظر شما؟
نمیدونم.
یهودیان حریدی.
بله.
یعنی سرزمین‌های اشغالی عرب داره، سکولار داره، یهودی داره، یهودی معتقد، سوپر معتقد مثل حریدی‌ها.
بله.
که خیلی معتقدند یهودیان حریدی در دنیا بالاترین نرخ فرزندآوری رو دارن. 6 و خورده‌ای.
بله.
خیلی عجیبه. ما شیعیان آقا امیرالمومنین 1.3.
بله.
یهودیای حریدی 6 و خورده‌ای.
بله.
همونایی که به ما میگفتن فرزند کمتر زندگی بهتره.
بله. دقیقاً همونا میگفتن و ما باید ایادیشون رو تو داخل پیدا کنیم. من یادم نمیره رهبر شهیدمون با اینکه 100% مخالف بودن، با اینکه همون زمانم مخالفت خودشونو کم و بیش اعلام میکردن، ولی دستهایی در کار بود، فرزند آوری تو کشور کم کردن، رهبر شهید ما آخر سر عذرخواهی کردن.
فکر کنم تنها جایی که ایشون از ملت
بله صریحاً این رو فرمودن که ما اشتباه کردیم در این موضوع. خب این خیلی دل ما رو به درد میاره. همه اونایی که رهبر رو دوست دارن به رهبر شهید میتونن ابراز ارادت بکنن با این تغییر رویه. و فرزندانی که خانواده ها میرن دنبال فرزند آوری با این نیت که جواب مثبت به رهبر شهید بدن، چه بچه های اونا میشن؟ مثل نظرت و مافی بطنی محررا میشه که امرأت هارون در واقع مادر حضرت مریم گفت من این بچه رو خدای برای تو میخوام و شد مریم. دقت فرمودید؟ یگانه زن عالم از خیلی از جهات.
بله.
در اوج شایستگی. حالا دیگه ما حضرت مریم رو برای چقدر احترام قائلی معلومه. وقت خدا برای ما قصتش رو توضیح میده. وقتی که این مادر باردار بود گفت این بچه من برای تو. بعد دنیا اومد دید دختره، فکر میکرد مثلا یه پسری باشه که در راه خدا قرار بده. خدا فرمود تو چی کار به دختر پسر بودنش داری؟ من میدونم تو میخوای این یگانه بشه تو عالم، به درد دین من بخوره. بدون شوهر او رو دارای فرزندی کرد به نام حضرت عیسی. چند میلیارد الان؟
خیلی.
یعنی هر مادری الان میتونه مثل مادر حضرت مریم یه نیت بکنه خدا به من بچه ای بده وقف تو باشه.
نظر تو ما
خدا که عوض نشده.
خیلی خوب.
خب بحث این بود که ما بریم سراغ
مدیریت ذهن در خانواده.
مدیریت ذهن در خانواده بحثمون 100% سیاسیه.
خوبه؟
100% سیاسیه. خانوم هایی که شوهرای خودشونو تو سری خوربار میارن، ببخشید من اینقدر صریح و بدون مقدمه و اینا بگم، مثلا زن سالاری تو خونه، برای مرد احترام قائل نیست، این مردها تو عرصه سیاسی نباید بیان. چرا؟ چون آدمای ضعیفی میشن،
جایی که نباید جا میزنن.
شما برید آمار بگیرید، من چشم بسته به شما عرض میکنم، والا خوب میسادم بره تجسس کنه تو خونه های مردم، ولی یه جایی این رو من سخنرانی میکردم، جمعی از مسئولین بودن، یه جوری با صدای بلند کم کم شروع کردن به خندیدن که معلوم بود درست دارم میگم. درسته؟ چرا خانوم ها باید به آقایون احترام بگذارن؟ آقایون هم باید به خانوم ها محبت داشته باشن. درسته؟ اگر توی خونه ای آقا به خانوم بیمهری میکنه، این آقا هم توی مسئولیت نباید بره، چون بره تو پست قرار بگیره به مردم هم بیرحمی میکنه. این به خانوم خودش رحم نمیکنه، این به بقیه رحم کنه، ولمون کن دور خدا. ازا بحث ما کاملا سیاسیه. بچه ها باید احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشن دیگه، ولی نمیرن تو بسیج.
بله.
بچه هایی که احساس مسئولیت سیاسی دارن کیا هستن؟ خدا رحمتش کنه رئیس انستیتوی روانشناسی دانشگاه تهران آقای دکتر کاردان رو به ما روانشناسی اجتماعی درس میداد. این تو درسای ایشون بود، تو کتاب ایشون بود که میگفتش که آلمان برای اینکه جوانها رو نسبت به مسائل سیاسی اجتماعیشون دل سرد کنن، تبدیلشون بکنن به موجودات منفعل، همین یهودی ها روشون کار کردن، پدر سالاری رو تو خونه از بین ببرن تا اینها جوانهای ضعیفی بشن، نسبت به پیشوا حساسیت مثبت نشون ندن. حالا اونا پیشواشون درست بوده یا غلط بوده من کاری ندارم، معلومه اون پیشوای غلطیه به نام هیتلر، ولی اینا گفتن ریشه اعتماد به یک رهبر رو باید بزنیم و ریشهش اونجا زده میشه که پدر نداشته باشه این خونه. ببینید چجوری کار میکنن.
بله.
و ایشون میگفتش که کار کردن و موفق شدن. شما اکثر کارتون هایی که برای بچه ها ساخته میشه میبینیم رابطه فرزند و مادریه، پدر نیست. حالا ما روز میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام روز پدر قرار دادیم، بازم دین ما رو نجات داده، و الا تو جهان زیاد باب نیست روز پدر یعنی چی. انشالله در قدیر هم حالا رفتارهایی که نسبت به پذیرش ولایت پدر هست داشته باشیم و این رو افزایش بدیم. من همینجا روایت بخونم. امروز خیلی با مصداق شروع کردیم و توی مصادیق داریم حرف میزنیم و کلیات نموندیم.
خوبه اینجوری.
یه روایت از امیرالمومنین علیه السلام برای شما بخونم.
بفرمایید.
در شرح نهج البلاغه این حکمت منسوب به امیرالمومنین علیه السلام هست. میفرماد المرأة تکتم الحب 40 سنه ولا تکتم البغض ساعه واحده. یک زن میتونه محبت خودش رو 40 سال پنهان کنه، ابراز نکنه، ولی بغض و ناراحتیشو یه ساعت هم نمیتونه نگه داره، ابراز میکنه. یعنی خانوم ها اگه تربیت دینی شده باشن و اینا که خب هیچی، اونا به صورت طبیعی محبتشون رو میتونن پنهان کنن، ولی ناراحت بشن ناراحتشون رو نمیتونن پنهان کنن. حالا چه اتفاقی میفته؟ این که خانوم ها میتونن محبتشون رو پنهان کنن خیلی جاها خوبه، یه قدرتیه که خدا بهشون داده، محبت خودشون رو پنهان کنن، این حیا رو در جامعه افزایش میده. این که محبتشون رو میتونن پنهان کنن یه جاهایی بده، اونجایی که محبتشون رو به شوهرشون ابراز نمی کنن و وقتی ابراز نکردن خانواده به هم میریزه. اون آرامش که ما بحثمون بود عامل مدیریت ذهن در خانه است،
بله،
به هم میریزه. بچه باید آرامش داشته باشه تو خونه یا نه؟
بله.
این محبت بین پدر و مادر رو میبینه مشغول بازی میشه، میگه همه چی آرام،
خیالش راحت،
جهان آرامه. جهان او همین دو نفر هستن.
بله.
خب و لا تکتم البغض ساعتا واحدا، ناراحت میشه یه ساعت نمیتونه پنهان کنه، یه ساعت اینجا ساعت 60 دقیقه نیست، لحظه است.
بله.
یه لحظه نمیتونه پنهان کنه. اگر خود ساخته نباشه این زن، ناراحتیشو شدید ابراز میکنه. چه بلایی سر بچه میاد؟ اصلا من کاری ندارم. این ناراحتی بجاست داره ابراز میشه یا نابجاست؟ وقتی ابراز شد خونه به هم میریزه. اون مرده به هم میریزه. مرده اگه ضعیف باشه ضعفش بیشتر میشه، در حالی که خانوم باید مرد رو تقویت میکرد. خب پس این که بغضش رو نمیتونه پنهان نگه داره، ممکنه این موجب به هم ریختن خونه بشه، درسته؟
بله.
و آرامش از بین بره، بچه‌ها دیگه توی این محیط خوب رشد نمیکنن، خود اون مرد آرامشش از بین بره، دیگه نمیتونه خوب فکر کنه.
بله.
خوب شخصیتش تربیت نمیشه. و این رو هم من اینجا عرض کنم دوباره، حالا در عروسی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها یه داستانی اتفاق افتاد خیلی ظریف. حضرت رسول آمدن خانه این زوج جوان، برترین زوج عالم بی تردید.
بله.
این زوج در این موقعیت واقعا نداریم. خب این جشن بهترین کسی که بیاد تبریک بگه رسول الله الاعظم، اشرف من فی الارض، و خوشحالی او رو باید ببینیم. ظرف شیری هم آوردن برای حضرت زهرا سلام الله علیها، یه قدری دادن به دخترشون، نوشیدن، نوش جان کردن، یه قدری دادن دست امیرالمومنین، نوش جان کردن. حالا چقدر با محبت سخن میگفتن، فدات بشم به هر دو بزرگوار فرمودن، اینها بماند. بعد فرمودن که خب دخترم چجور شوهری داری؟ حضرت زهرا عرضه داشتن بابا نعم المهر، خوب شوهری دارم. علی جانم چه همسری داری؟ نعم العون علی طاعت الله، خوب کمکی دارم برای بندگی خدا. این شخصیت از زهرا رو دریافته.
بله.
امیرالمؤمنین به ذره گر نظر لطف بوت را آب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند، میفرماید حضرت زهرا خوب کمکیه برای من که ما رو به قرب خدا برسونه، بندگی خدا برسونه. واقعا زن اینطوریه، میتونه نابود کنه مرد و میتونه کمکش کنه، کما اینکه مردم همینطوره. هیچ کدوم نقشای خودشون نباید فراموش کنن. و البته این رو هم ما به عنوان کلید طلایی از 30 سال پیش توی بحث‌های خانوادگی میگفتیم دیگه، اینم تکرار کنم اینجا، مرد بیشتر از زن تواضع و احترام میخواد، محبت هم میخواد. مثلا میفرماید هر موقع مرد وارد خانه شد، زن اون لحظه در روایات ما هست که باید ابراز محبت بکنه. یعنی این مرد رو از اون آهنالات قرازه‌ای که درش بوده در میاره بیرون، تبدیل میکنه به یه گل لطیف. اصلا خود این مردم جا میخوره که الان من باید تغییر کنم، مثل این که اومدم تو فضای خونه. با یه کلمه محبت آمیز زن که قدرت فوق‌العاده‌ای خدا بهشون داده،
بله،
میتونه این مرد رو از اون زمختی جهان بیرون از خانه در بیاره وارد محیط لطیف خانه بکنه. ولی حالا به هر حال مرد بیشتر احترام میخواد
و تواضع،
و تواضع. زن بیشتر محبت میخواد و اطمینان به این که مرد به او علاقه داره، مهربانی و محبت میخواد. هر کدوم کم بشه، آرامش برای بچه‌ها رو از بین میبره، آرامش برای هر کدومشون رو از بین میبره.
ممنونم آقا.
بزرگواری.
به اتفاق همه رفقای عزیزم خداحافظی میکنیم باهاتون و بهترین ها رو برای شما آرزومندم. خدایا برای همه مردم ایران یه زیارت مخصوص عرفه کربلا بنویس به حق نام مقدس آقا جانم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين 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 ولم جعله الله حسين آخر العهد مني لزيارتي.